بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یک بحث استطرادی داریم، بحث اصولی نیست، به یک معنا بحث ادبیه، به یک معنا بحث کلامیه. اشکال است که پیغمبر اکرم روزی که مبعوث شد به مردم فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، الا نافیت للجنس، اسمش الهه، خبرش چیست؟ اگر بفرمایید لا اله ممکنون، معنیش این است که الا الله هم ممکن می شود، در حالی که می خواهم بگیم الله موجوده، نه ممکنه، فوق امکان. و اگر بفرمایید نه، لا اله موجودونه، الا الله هش درست می شود، اما نفی امکان اله دیگر انجام نمی گیرد. ما میخوام اون اله دیگر را هم نفی امکانش کنیم. عرض کردم که در اینجا 5 تا جواب گفتن. جواب اول مال مرحوم آیت الله بروجردی، من در درسشون بودم، ایشون میفرمود که لا اله لا خبر نمیخواد، خود لا اله کلمه تام میگه. استشهاد میکرد شاید با این آیه هنگامی که فرعون سحره را تهدید کرد، نه اینکه سحره فالقی السحره تو ساجدین، گفت من شما را به دار میزنم. در جواب گفتن لا ویره، اشکالی نداره، لا ویره از خبر نداره، لا ویره انا الى ربنا منقلبون. در این حد آقا فرمودن. من آمدم کمی روغنداغش کردم، چه عرض کردم، گفتم لا را در اینجا حرف نگیریم، لا را در اینجا اسم بگیریم، قهرن میشود لای محمولی، در واقع عدم محمولی در مقابل عدم رابط. گاه میگید زیدون معدومون، اینجا عدم محموله. گاه میگن زیدون لیس بقائمن، عدم در اینجا رابطه. اگر محمولی بگیریم چنین میشود لا اله، تأویلش الله معدومون. توجه کردی؟ الله معدومون دیگه خبر نمیخواد، نه کلمه ممکنون نه کلمه موجودون. خودمان را از هر دو قید خلاص میکنیم، نه کلمه موجود نه کلمه معدوم. بنابراین اون چه که از آقا شنیدم همین بود که میفرمود لا احتیاج به خبر ندارد، مثل لا غیره. مثل که ما هم بگیم لا اشکاله، کسی میگه شما را تهدید میکنم، شما میگه لا اشکاله. همینطوری که خبر نمیخواد، اینجا هم خبر نمیخواد. بقیه تبیین منه نسبت به ایشون نمیدهیم که لا را اسمیه بگیریم به جای خبر تأویلا. الله الاله معدومون الا الله. در اینجا چند جواب دیگر هم هست، من عرض میکنم. برخی اشکال دارد، برخی خارج از اشکال، برخی بد نیست. اصانی میگن اصلا در اینجا خبر، ببخشید، میگن اله به معنای واجب الوجود، لا اله یعنی لا واجب الوجود الا الله. اگر ما چنین بگیریم دیگه اشکال رفع میشود. واجب الوجود اگر الله، معلوم می شود بقیه معلوم می شود بقیه ممتنعه. و الا واجب الوجود نمیتوند ممتنع باشد. لا اله لا واجب الوجود الا الله. اگر واجب الوجود منحصر به خداست، معلوم می شود اله دیگری در کار نیست. اگر بود حتما پیدا می شد. از اینکه واجب الوجود منحصر به همینه، معلوم می شود بقیه آلهه ممتنعه، چون واجب الوجوده. اگر خدمتون غیر از الله الهی بود باید باشد، از این که نیست معلوم می شود ممتنع الوجود. عرض کنم این جواب را گفتند، اما این جواب یه اشکالی دارد. اون اینه که در لغت قرآن کلمه اله به معنای واجب الوجود نیست. البته الله واجب الوجوده، اما در لغت عرب اله به معنای واجب الوجود نیست. این معنا بل اگر پیغمبر گفته بود قولو لا واجب الوجود الا الله، اشکال رفع میشد. عرض کنم واجب الوجود که منحصر شد به خدا، معلوم میشود بقیه ممکن الوجوده. اما پیغمبر که نفرموده واجب الوجود، فرموده لا اله، و اله در لغت عرب به معنای واجب الوجود نیست. الجواب الثالث، الجواب الثالث میگن اله به معنای معبوده. من اله یعله ای عبد یعبده، اله در اینجا به معنای معبوده. لا اله لا معبوده الا الله تبارک و تعالی. عرض کنم این جواب دو اشکال دارد. اولا یکی از اشتباهات اصلی این است که بیاییم اله را به معنای معبود بگیریم، ولو در کتاب‌های تفسیر غالبا ترجمه‌های فارسی اله را به معنای معبود گرفتند. نه، اله به معنای معبود نیست. البته معبود بودن از لوازم الهه، نه اینکه معنای اله معبوده. اله همان اللهه، تفاوتش احدهما کلیون و الاخر جزئیون. الله همان الهه، تفاوت این است که اولی کلیه، دومی از کنم شخصی. البته این بحث کشش دارد، اینجا نمی شود تکمیل کرد که اصلا از اشتباهات مفسرین غالبا و مترجمین غالبا اله را به معنای معبود گرفتن. یک دلیل واضحی میارم که ببینید اله به معنای معبود نیست. قل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اگر در عالم آفرینش معبودهایی بودن جهان فاسد میشد. عجب، این همه معبود. پیغمبر اکرم وقتی که معبود شد چند تا معبود در کعبه بود؟ 360 معبود بود. لا اله، اگر عرض کنم خدمتون قل لو کان فیهما آلهتان ای لو کان فیهما معبوداتان لفسدتا، و حالی که معبود بوده دنیا هم فاسد نشده. این بهترین دلیل است که اله به معنای معبود نیست. اله به معنای خداست. قایت ما فی الباب خدای علم الله، خدای کلی به معنی الهه. البته دلائل دیگر هم قرآنی داریم، جاش در اینجا نیست. اجمالا عرض کردم آقایان من بعد آیات قرآنی را که ترجمه کردی به جای اله معبود نگذارید، به جای اله الله بگذارید، خدا بگذارید. شما ها بچه مکتبی نیستی، همه تون دبیرستان درس خوندید، ما مکتبی بودیم. در مکتب نصاب السبیان را برای ما تدریس کردن. اله است الله رحمان خدا، اله است الله رحمان خدا. نصاب السبیان بچه ها میخوندن الفاظ عربی را ترجمه به فارسی. بنابراین این جواب خوبه. اشکالش این است که اولا در لغت عرب اله به معنای معبود نیست، اله به معنای خداست. این یه اشکال. یه اشکال دیگری هم دارد. اگر گفتی همون اشکال قبلی سرجاشه، لا اله یعنی لا معبود ممکن یا لا معبود موجود، همون اشکال است. اگر بگی لا معبود ممکن، معبودیت فعلی خدا را ثابت نکردی، چون مستثنا ممکنه، معبودیت فعلی خدا ثابت نمیشه. و اما اگر بگید نه لا اله یعنی لا معبود موجود، نفی امکان دیگر معبودها را نکردی. بنابراین این جواب هم لغتا اشکال دارد و هم اشکال رفع بکد، این همان اشکال باقیه. ممکن بگد الله می شود معبود ممکن، نه معبود بالفعل. اگر بگد موجود، الله معبود موجود است اما غیر الله معبود ممکن نیست، اون را نفع نمی کنه. الجواب الثالث، الجواب الرابع. اول محقق بروجردی، دوم اله به معنی واجب الوجود، سوم اله به معنای معبود. الجواب الرابع للسید طباطبایی اعلی الله مقامه، مؤلف المیزان. ایشان یک حاشیه بر کفایه دارد، البته حاشیه نبگیم تعلیقه میگیم. فرق حاشیه و تعلیقه اینه، حاشیه درجه اش پایینه، تعلیقه درجه اش بالاست. علقه و علقه به گردن بند میگن که به گردن عروس میبندن، ولذا کتاب های ارزشمند را تعلیقه میگیم نه حاشیه. تعلیقه بر کفایه دارد. در آنجا می فرماید لا اله، تمام نظر به جنبه سلبیه. اصلا الا الله مقصد ما نیست، مقصد پیغمبر نبود. چرا؟ چون الا الله امر مسلم بود، مشرکین که خدا را قبول داشتن. و لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الحكيم. لا إله نظر پیغمبر اکرم به اون جنبه سلبی عقد السلب، نه عقد الإيجاب. اصلا عقد الإيجاب مطرح نیست. اگر چنین باشد چطور اشکال رفع شد؟ خب ممکن مقدر میکنیم، لا اله ممکن، اله ممکنی در دنیا نیست. اون الههایی که شما خیال میکنید اینها ممکن نیست، محاله. الا الله دیگه مطرح نیست. و به تعبیر دیگر کلمه لا اله از دو چیز مرکبه، یک من جانب سلبی و من جانب ایجابی. سلبی کدومه؟ لا اله. ایجابی کدومه؟ الا الله. الا الله مطرح نیست. هم پیغمبر و هم مشرکین قبول داشتن. تمام اصرار پیغمبر اکرم بر سر کلمه لا اله است. لا اله ممکن مقدر میکنیم، اله ممکنی در دنیا نیست. وقتی ممکن نباشد قطعا موجودم در کار نیست. این هم جواب چهارم. الجواب الخامس، این آخرین جوابه. تا حال دو جواب را رد کردیم، دو جواب را قبول کردیم. اولی را مال مرحوم بروجردی قبول کردیم که اصلا خبر نمیخواد، به اون روغنداغ من. دومی را رد کردیم که اله به معنی واجب الوجود نیست. سومی هم اله به معنای معبود نیست، علاوه بر این اشکال سر جای خودش باقیه. چهارم را رد نکردیم، معلوم می شود قابل پذیرشه. از جواب الخامس جواب پنجم عرض کنم خدمتتون که میگن خداشناسی دو مرحله دارد. خداشناسی دو مرحله دارد، این دو مرحله را باید از هم جدا کرد. اما مرحله اول که خدا شریک ندارد، اون در آیات دیگر ثابت شده. قل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. یا آیه دیگر از کلم قل لو کان معه آلهة اخرى از کلم اذن لذهب کل اله بما خلق ولعلا بعضهم علی بعض. مسئله این که خدا عرض کنم خدمتون که شریک ندارد، نفی الههای دیگر در آیات دیگر ثابت شده. در اینجا تمام نظر الا الله، الا الله. توجه فرمودی، تمام نظر الا الله، لا اله. اون جنبه سلبی مطرح نیست، اونی که جنبه ایجابی مطرحه. درست عکس جوابی که مرحوم طباطبایی میگن. ایشون میگن که دو مرحله داریم. در مرحله اول خدا شریک ندارد، جاش اینجا نیست، جاش آیات دیگر است. اما مرحله دوم که معبود شما خدای شما الله اینجاست. اگر این آدم این جواب را بگد باید چه مقدر کند؟ لا اله موجودون الا الله. چرا؟ نفی امکان. خبرش را بگو، نفی امکان لبا را دختن. احسن، لم نفی امکان از آیات دیگر استفاده می شود، اما جنبه موجود از همین آیه استفاده می شود. بنابراین مرحله به مرحله است. مرحله اول شرک محال است، آلهه محال است، این قبلا در آیات دیگر. اما عرض کنم فعلا اله ما چیه؟ الله. این باید حتما موجودن مقدر کنه. این جوابم جواب کافی نیست. اولین سخنی که پیغمبر گفت همینه، گفت لا اله، قولو لا اله الا الله. اگر این جواب درست باشد باید آیات قبلی، آیاتی که شرک را نفی میکند، باید قبلا نازل شده باشد و حال اینکه قبلا نازل نشده. اولین آیه‌ای که پیغمبر میخواند قولوا لا اله الا الله، اولین کلامی که پیغمبر میفرماید قولوا لا اله الا الله، همینه. اگر این مطلب صحیحه باید بگیم قبلا رسول گرامی آیاتی را خونده قل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، نفی امکان. و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق ولعلا بعضهم علا بعض. قبلا خونده، به مردم تفهیم کرده، بعد از این آمده گفته قولوا لا اله الا الله تفلحوا، و این برخلاف تاریخه. فتلخص مما ذکرنا کله، جواب اول و جواب طباطبایی بهترین جواب است برای این سؤال. تم الکلام فی البحث الاستطرادی الا تمام شد. عرض کنم خدمتون که بعدن چه بحثی داریم؟ انما میریم، چیز دیگری نیست. بله بله، بین الا و انما بحثی نیست. الامر الثالث، لفظ انما مفیدان للحس تا حال از خلق دو چیز را خونده مفیدن للحس، دومی الا بود. اولی کدوم بود؟ این دومیه. اولی الا بود، دومی انماز. ارز کنم انما مفیدن للحس. قبل از آنی که حسر را تشریح کنیم ادله را، بگیم الحسر علا اقصا من سلاسه. علامه عراقی، علامه عراقی همون الحسر علا اقصا من سلاسه. بفرمایید آقایانی که متول خونده اید، الحسر علا اقصا من سلاسه، القصر علا اقصا من سلاسه. قصر الافراد یک، قصر القلب این دوم گفتیم، قصر التعیین سه تا قصر داره. در متولش مشروحاً اینها را بحث کرده. عرض کردم این بحث های چند روز ما مناسب کتاب های ادبیه. آیا آخون که آورده، چون همه اصولی ها آورده ان به اعتبار حصره و از حصر میخواهیم بحث فقهی بکنیم. عرض کنم خدمتون که قصری داریم به نام قصر افراد. قصر افراد چیه؟ ذهن متکلم را روشن میکنیم. او خیال میکند که زید هم کاتبه و هم شاعر، هم نویسنده است و هم گوشه. میگم ما زیدون الا کاتب. این قصر افراده. او خیال میکند که دوتاست، دوتا را رد میکنم، میگم این قصر افراده. ما زیدون الا کاتبن، کاتبه، شاعر نیست. قصر افراد این است که طرف خیال میکند شرکت را قیچی میکنم، میگم ما زیدون الا کاتبن، یعنی ولیس شاعرن. این یک. دوم قصر قلبه. قصر قلب کدوم؟ عقیده متکلم را واژگون میکنم. در اولی واژگونی نیست، در اولی خیال کرده شرکت را قیچی میکنم. خیال میکند هم کاتب است و هم شاعر، میگم لیس زیدون الا کاتب، یکی دوتا نیست. اما در قصر قلب نه، واژگون میکنم، زیر و رو میکنم. او خیال میکند که زید کاتبه، زید شاعره، میگم نه بابا، لیس زیدون الا کاتب، قلبه. مثال یکی ها، اما بستگی دارد عقیده متکلم چه، عقیده مخاطب چه باشد. اگر عقیده مخاطب شرکته، قصر با میشود قصر افراد. اگر عقیده متکلم یکیه اما دروغه، میگن قصر قلب. او خیال میکند که زید شاعره، میگم لیس زیدون الا کاتب، دروغ است اون عقیده شما. در اولی شرکت دروغه، در دومی اصلا دروغه. سوم قصر التعیین، این کدومه؟ قصر التعیین این بستگی دارد به ذهن مخاطب. مخاطب گیج العلماست، نمیدونه شاعره، نمیدونه عالمه، گیج است، همطورا گیج، حالت گیجی و حالت تحجر دارد. میگم لیس زیدون الا کاتب. بنابراین مثال واحد چه خوش بود که برای از یک کرشمه دو کار. با یه مثال هر سه را مجسم کردیم، ولی بستگی دارد عقیده مخاطب چه باشد. بگو اگر عقیده مخاطب شرکت است بین الکتابت و شعر، قصر با میشود افراد. اگر عقیده مخاطب این است که شاعره، من میگم اصلا شاعر نیست، این کاتبه، واژگون میکنم. اما اگر مخاطب گیج است و نمیدونه چه خبره، میگم لیس زید الا کاتب، در حقیقت رفع تحجر میکنه. این میگن القص على اقسام من ثلاثه، قصر الافراد و قصر القلب و قصر التعیین. اذا عرفت ذلك فعلم. آمدن برای اینکه بگن انما افاده حصر میکند چند تا دلیل آوردن. البته این ادله ادله متقنی نیست، اما مؤید میتوند باشد. بهتر اونست که در شنبه انشاءالله میخونیم از آیات قرآنی استفاده میکنیم. اولین دلیلشون بد نیست، آیه انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. بس انما اولش نیست، انما حرم علیکم الدم ولحم الخنزیر. برا قرآن در محضرش هستی؟ سوره بقره است. بله حرم است. انما حرم قل لا اجد فيما اوهی الی محرما على طائم یطعمه. این آیه هست. این آیه دیگر هم هست، انما حرم علیکم المیتة فلان و فلان. میگن از این انما محرمات همین است که در این آیه هست. در زبان فارسی مترجم ها میگن انما این است جز این نیست. البته این معنای انما نیست، تفسیر انما است. در لغت فارسی معادلی برای انما نداریم. یعنی تا حال که من نجستم که انما در فرهنگ فارسی معادل داشته باشد. مترجم های ما جاش میذارن این است جز این نیست، این تفسیره. و الا این همان مشبه بالغیره، مشبهت مشبه بالغیره. ما هم تأکید انما ما یه نافیه نیست، این تأکیده انما انما مثل که انهو تأکید میکند که اون چی که می آید ارز کنم حکم همینه. چه رقم بگیم؟ بگیم انما یدل بر این که ان الما یلیه ثابتون و ما لا یلیه لیس بثابت. اینجور ترجمه کنیم، بگیم انما دلالت بکند که ما یلیه دارای حکمه و ما لا یلیه فاقد حکمه. انما یدل اونی که بعد از انما میاد این دارای حکمه، اونی که نیامده است اون واجد حکم نیست. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولایت مال این سه نفره، مال بقیه دیگه نیست. اثبات الحکم لما یلی، یعنی اون که بعد از انما میاد، اثبات الحکم لما یلی و نفی الحکم اما لا یلی. این آیه بد نیست. بعدن میگن دلیل دوم نحات. علمای نحو گفتن انما یفید الحصر. دلیل سوم گفتن تبادره از کلمه عرض کنم خدمت که انما حصر تبادر میکند. دلیل چهارم گفتن اهل لغته. اهل لغت ازهری نحوی نیست، لغویه. در اولی نحویه، در اخیر لغتشناسه. لغتشناسی به نام ازهری گفته بر این که انما مفیده حصره. ارز کنم خدمتون که این ادله چهارگانه. آیه اول را میگم، بعدن تصریح اهل لغت میگن، سوم تبادر میگن، چهارم هم تصریح اهل لغت. ولی غالبا اصولی های ما وقتی که به اهل لغت میرسن میگن قول اهل لغت حجت نیست. چرا؟ مفید ظنه و الاسلف زنه عدم الحجیه. یه همچین نمره میدهم. این همه لغت شناسی که از زمان رسول خدا تا حال آمده اند، عرض کنم مدرکی که به اینها میدن، نشانی که به اینها میدن، بگن اهل لغت قولهم مفید للزن و الاصل فی الظنون عدم الحجیت. خیلی کتاب های لغت را از ارزش میاندازم. گاهی هم میگن اهل لغت مواضع استعمال را بیان میکند و حال اینکه ما دنبال ما وضع الله هستیم، ما وضع الله را میخوام بشناسیم. اهل لغت ما وضع را نمیگن، اهل لغت مواضع استعمال میگه. ولی استعمالو خبرشو بگو، اما من الحقیقت و المجاب، یه همچین نمره ای به اینها میدن. ولی من فکر میکنم که این حرف ها صحیح نیست. عملا خدا آقایان به این حرف معتقد نیستن. تمام فقها ها و تمام اصولی ها در استنباط مسائل به لغت مراجعه میکنن، قاموس مراجعه میکنن، صحاح اللغه جوهری، لسان العرب مصری را ملاحظه میکنن، بالاتر بروند تهذیب اللغه ازهری را. اگر واقعا قول اهل لغت حجت دید، و چرا این همه مراجعه میکنی؟ بنابراین اونی که مرحوم مجلسی پشتر اصولی ها گفته درسته، میگه آقایان یقولون فی الاصول ما لا یقولون بهی فی الفقه، در فقه یه چیز میگن، در اصول یه دیگر. بنابراین اگر اهل لغت بگن مسلما قولشون حجت، البته نه یک نفر. انسان وقتی که چند کتاب اهل لغت را مراجعه کند، خیلی دقت کند، میتواند موارد استعمال را از دنبالش بگو، موارد استعمال را از موضوعه تشخیص بدهد. البته این یه مقدار تمرین میخواد. انسان با کتاب های لغت معنوس باشد، میتواند مستعمل فیه را از ما وضع له تشخیص دهد. بهترین کتاب در این مورد کتاب المقاییس ابن فارسه. اگر کتاب المقاییس را داشته باشید، این کتاب کارش بیان ما وضع الله، مواضع استعمال را ارجاع میدهد به ما وضع الله. بنابراین این ادله ادله بدی نیست، اما ما فکر میکنیم که باید جوری دیگر استدلال کنیم. یه مقدار آیات و روایات را بیاریم. از آیات و روایات دیدیم لغت مفسرین حس را فهمیدن، ما هم حس را بفهمیم. قال الصادق علیه السلام لا یکون المؤمن مؤمنا الا ان یکون راجیا، لا یکون المؤمن مؤمنا الا ان یکون خائفا و راجیا. از امام صادقه. لا یکون المؤمن مؤمنا الا ان یکون خائفا و راجیا. خیلی اسلام ما عزیزه. یهودیت سر تا پا امیده. نحن ابناء الله و احباؤه، لن تمسن النار الا ایاما معدوده، همه اش امیده. اما برویم مسیحیت واقعی، غالبا در آنجا امید نیست، همه اش خوفه. ولذا دنبال رحبانیت اینها می روند، هم اون نادرست هم این نادرست، همه اش رجا باشد. انسان غرور بر می دارد. اما اگر همه اش خوف باشد، از کنم کار نمیتوند انجام دهد. ولذا باید در این حالی که راجی باشیم، خائف هم باشیم. هم شفاعت را معتقدیم به نام رجا، و هم جزای اعمال را معتقدیم. کار اسلام اینه. و رضام در باره پیغمبر اکرم میفرماید که انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا، هم مبشره هم نذیره. تبشیر تنها سبب می شود که انسان افسار بکسرد، گناه انجام دهد. اون شاعریست به نام، عرض کنم خدمتون که شاعر تهرانی، بله عرض کنم خدمتون که شعری را در باره امیر مؤمنان گفته بود، اسمش الان خاطرم را، بله بله نه نه بله شاعر معروف دوران ناصرالدین شاه، حاجب. حاجب اگر معامله حشر با علیست، من ضامنم تو هرچه بخواهی گناه کن، این شفاعت دروغه. حاجب اگر معامله حشر با علیست، من ضامنم تو هرچه بخواهی گناه کن، این همان شفاعت یهودیگریه. اما اگر همه اش خوف باشد، اصلا دیگه این آدم خوف بر می دارد، نمیتونه کاری انجام دهد، خوف باشد، یه دونه گناه کرد یه توبه نمی کنه. چرا؟ بگید من که یه گناه کردم، من که جهنم خواهم رفت، چه آب از سر منی، یک وجب بالا بره و یه صد وجب. باید بین خوف و رجا زندگی کنیم. حاجب اگر معامله حشر با علیست، شب علی را در خواب دید، قصیده را خواند، به این بیت که رسید حضرت رد کرد، گفت شعر عوض کن. حاجب اگر معامله حشر با علیست، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. لا یکون المؤمن مؤمنن الا ان یکون راجیان و خائفن و راجیان و لا یکون خائفن و راجیان الا ان یکون عاملن لما یخاف و یرجو. باید پشت سر رجا و خوف عمل بیار. این مسئله را از نظر حدیث عرض کردم که شرحش مفصله، آقایان بخوان در شفاعت بحث کنن راه بحثش همینه. اما یه حدیث دیگر میخونم که آقایان را برای علم تشویق علم. هممون میگیم مداد العلماء افضل من دماء الشهداء. من دوران جوانی میگفتم یعنی چه؟ عالمی نشسته، اون وقتا کرسی داشتیم، در کرسی گرد عرض کنم قدم برداشته و حدیث می نویسد، اما اون شهید پیراهن را در آورده و در مقابل این همه افراد چطور می فرماید مداد العلماء افضل من دماء الشهداء؟ بعدها که سر عقل آمدیم و دیدیم نه مسائل دیگر است، همین مداد العلماء هست که شهید را پرورش میده. اگر مداد شیخ مفید نبود، این شهدا نبودن. در واقع این علم عالم است که رنج میکشد، زحمت میکشد، درس میخواند، 70 سال عرض کنم استخوان خورد میکند، در دیوار را با علم خودش پر میکند، جوانانی پیدا میشوند برای حفظ مقام، عرض کنم خدمت که ولایت، بروند جان خود را شهید کنند. بنابراین شما این قدمی که دارید، به قول حضرت امام بگم قدمهای شما مسلسلهای شماست، خیلی مهمه. درس علاقمند باشید، پای درس نخوابید، پای درس مذاکره نکنید، قبل از درس بیایید حلقه حلقه در اینجا مباحثه کنید. مادامی که علم ما در این کشور قوی نباشد، ما هرگز اون نظام ما محفوظ نیست. حفظ نظام بستگی دارد علمای برجسته در فقه، در اصول، در تفسیر داشته باشیم. کلمه آخرن بگم، این کلمه هم کلمه ایست که دلم را عرفم سودنده. این فضای مجازی الان یه تهدید است برای جوانان و کودکان ما. الان همه مفاسد امکان ورودش در همه خانه ها و در همه افراد هست. وزیر ارتباطات میتوند اینها را به بندر کنترل کنه. درهای فساد را باز گذاشتن، جوانان را آلوده کردن یا آلوده شدن و سبب میشود که نظام سوس بشود. نظام ما نظام ایمانی و اسلامی است. باید جوانان ما مؤمن و مسلمان باشند. کودک از دوران کودکی با خدا و پیغمبر. اما اگر الان همین موبایلی که در جیب آقایون هست میتوند مرکز هر نوع فسادی باشد، چگونه این آقای وزیر محترم اینها را کنترل نمیکنه؟ ببندن اینها را. خیال نکنید که 4 نفر به شما بد میگن. البته 4 نفر کسانی که میگسارند و به اصطلاح گناهکارند، اونها شما را عرض کنم متحجر میدونن. لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. رضایت اونها را بخواهی باید زنان لخت در خیابونها برقصن، اگر رضایت را نمیخوای. اما رضایت خدا را میخواهی به داد این جوانان، کودکان، دختر و پسر برسید. و السلام علیکم و رحمت الله.